12 نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. در اولین ثانیه‌های شروع جمعه در ایران، اولین لحظه‌های ششم بهمن ماه، آخر هفته در ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید با 45 دقیقه گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران مهار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازدارندگی است. سناتور کری روز پنجشنبه در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته روابط خارجه مجلس سنا حاضر شده بود، افزود هرچه را که لازم باشد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهند داد. او همچنین بر تعهد کامل خود به اجرای تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد. او گفت که زمان برای پاسخگویی مسئولانی ایران به سرعت می‌گذرد. سناتور کری در صورت تایید در سنا جایگزین هیلاری کلینتون می‌شود که تقاضای بازنشستگی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از ناصر جوده وزیر خارجه اردن گزارش داده است که در یک هفته گذشته حدود 20 هزار نفر از سوریه به اردن گریختند. ناصر جوده افزوده است که شمار آوارگانی که به این کشور وارد می‌شوند در دو سال گذشته بی سابقه بوده است. به گفته او هم اکنون 300 هزار پناهجوی سوری در اردن به سر می‌برند. دفتر سازمان ملل در اردن هم اعلام کرده که حدود 60 هزار آواری دیگر در انتظار عبور از مرز و ورود به اردن هستند. وزارت‌های خارجه بریتانیا و آلمان به شهروندانشان هشدار دادند که به علت تهدید تروریستی شهر بنغازی در شرق لیبی را ترک کنند. این دو کشور می‌گویند اطلاعاتی درباره تهدید قریب الوقوع جان شهروندان غرب در بنغازی کسب کردند. دولت لیبی این هشدارها را رد کرده و می‌گوید دلیلی برای دادن چنین هشداری وجود ندارد. سازمان ملل اعلام کرده است که 1,300,000,000 دلار غرامت به کویت بابت اشغال این کشور توسط صدام حسین پرداخته است. کمیسیون پرداخت غرامت‌های سازمان ملل در ژنو اعلام کرده که این غرامت بابت خسارات به چاه‌های نفت، خطوط لوله نفت، ابزار و ماشین‌آلات و توقف تولید و فروش نفت در طی 7 ماه اشغال کویت پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غرامت به کویت از محل 5% از درآمد فعلی عراق از فروش نفت پرداخت می‌شود. این کمیسیون همچنین اعلام کرده که تاکنون در مجموع 40,100,000,000 دلار به بیش از 100 کشور و سازمان بین‌المللی به عنوان غرامت اشغال کویت پرداخت شده و حدود 12,300,000,000 دلار دیگر باید پرداخت شود. مصر میگوید هنوز درباره میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تصمیم نگرفته است. یک دیپلمات مصری که نامش برده نشده به خبرگزاری رسمی مصر منا گفته است که مصر به طور اصولی از هر آنچه بتواند به ثبات خاورمیانه کمک کند استقبال می‌کند، ولی درباره میزبانی از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تصمیمی گرفته نشده و تماس‌ها ادامه دارد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفته بود مصر از پیشنهاد ایران برای میزبانی این مذاکرات استقبال کرده است. دیوان محاسبات ایران حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی ایران را قانونی خوانده و تأکید کرده است که دیگر قابل تجدید نظرخواهی نیست. دیوان محاسبات روز پنجشنبه در جوابیه‌ای به روزنامه ایران گفت که روند صدور حکم یک سال انفصال از خدمت محمود بهمنی 6 ماه طول کشیده و او قبلا تقاضای تجدید نظر کرده، اما حکمش تایید و در 6 آذر ماه صادر شده و در 27 همان ماه به او ابلاغ شده است. روزنامه ایران که روزنامه دولت است روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان شوک دیوان محاسبات به بازار از حکم انفصال محمود بهمنی انتقاد کرده و آن را غیر قانونی خوانده بود. آزاده،
متشکرم. مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، باز هم خبر داریم. حدود 25 دقیقه دیگه اگر در ایرانید و بیدارید همراه ما بمونید. سیاست دولت جدید اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران، از زبان سناتور جان کری.
آقای کری گفت من امروز اینجا این را تکرار میکنم، سیاست ما سیاست بازدارندگی نیست، سیاست ما پیشگیری، یعنی پیشگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی.
قطع دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به پایگاه‌های علمی بین‌المللی به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز.
بسیاری از دانشگاه ایران از کتابخانه ها و مراکز علمی که درش مدارک و اسناد علمی زیادی وجود داشته باشه محرومن.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. توی خبرها هم شنیدید که سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنا درباره سیاست دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. سناتور جان کری تاکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران مهار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازدارندگی است. ساعتی پیش در مورد این سخنان این سناتور با گلناز اسفندیاری صحبت کردم، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
آقای کری هم در سخنانی که تهیه کرده بود در این جلسه رأی اعتماد خود در سنای آمریکا و همچنین در بخشی که از او پرسش شد در مورد ایران صحبت کرد و بر لزوم جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. آقای کری گفتش که توجه و علاقه فوق‌العاده آمریکا به مسائل مربوط به خلع سلاح باید بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران حل بشه. وی گفت رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هر آنچه که باید برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای انجام میده. آقای کری گفت من امروز اینجا این را تکرار میکنم، سیاست ما سیاست بازدارندگی نیست، سیاست ما پیشگیری، یعنی پیشگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی. آقای کری گفت که دولت آمریکا همراه با کنگره تحریم‌های فلج کننده ای را علیه ایران تصویب کرده و وی گفت که پرزیدنت اوباما بارها گفته که وی راه حل دیپلماتیک را ترجیح میده برای حل این مسئله هسته ایران. وی گفت من هم تمام تلاشم را میکنم تا از طریق دیپلماسی با ایران به نتیجه برسیم، ولی آقای کری افزود که هیچ کس نباید تردید داشته باشه در مورد اراده آمریکا برای کاهش تهدید هسته‌ای.
سناتور جان کری در واقع نامزد باراک اوباما هست برای سمت وزیر خارجه آمریکا و به همین دلیل بود که سناتور منندس از آقای کری درباره موضع وزارت خارجه آمریکا پرسید در قبال برنامه هسته‌ای ایران و ازش پرسیدین که آیا وزارت خارجه آمریکا همه این تحریم‌ها رو اجرا خواهد کرد. چه جوابی داد آقای کری؟
آقای کری گفتش که وزارت خارجه و او کاملا متحده به اجرای تحریم ها علیه ایران. وی همچنین گفتش که البته ایران باید ثابت کنه که برنامه هسته ای آن کشور صلح‌آمیزه. آقای کری گفتش که این رو به خطاب به ایرانیان میگویم، البته میگم منظورش بیشتر رهبران ایران بود. گفت امیدوارم گوش میکنند، آنها بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کردند. وی گفت ثابت کردن یک برنامه صلح‌آمیز هسته ای دشوار نیست، کشورهای دیگه این کار رو انجام دادن و هر روز اون رو انجام میدن. آقای کری از جمله گفت که بازرسی های شدید یکی از راهاییه که ایران میتونه ثابت کنه که برنامه هسته‌ای اون کشور صلح‌آمیزه.
درباره سخنان سناتور جان کری شنیدید، نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت خارجه آمریکا که روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنا در آمریکا عنوان شده بود، به خصوص در مورد سیاست این دولت در قبال برنامه هسته‌ای ایران. در این مورد گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن با ما صحبت می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از آمریکا بریم به اردن که یک روز پرخبر رو پشت سر گذاشت. مردم اردن روز گذشته پای صندوق‌های رأی رفتن. با ایلیا جزایری خواهیم بود در این زمینه بیشتر بشنویم. ایلیا سلام بر تو.
سلام آزاده به تو و همه شنوندگان عزیز.
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اردن اعلام شد ایلیا. اکثریت پارلمان اما گویا به هواداران نظامی ها رسیده، درسته؟
درست آزاد، اینطور که هیئت مستقل برگزار انتخابات اردن اعلام کرد بیشتر از 56% واجدان شهر در انتخابات شرکت کردند. اکثر اونهایی که اعلام شد اسمشون به عنوان برندگان انتخابات شخصیت‌های قبیله‌ای بودن که هوادار نظام حاکم هستند، هوادار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هستند و هیچ مشکلی با حکومت ندارن و این سری بازرگان‌های مستقل که البته برنامه سیاسی خیلی مشخصی ندارن. اهمیت این انتخابات از اونجا بود که برای اولین بار قرار هست نخست وزیر و پادشاه با مشورت پارلمان انتخاب کنه و شخصی رو بگزینه که فراکسیون های پارلمان اون رو انتخاب کرده.
اصولا مشارکت چقدر بودی یا؟
مشارکت اینطور که هیئت مستقل نظارت بر انتخابات اعلام کرد بالای 56% از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات.
اما اسلامگراها گویا این آمار شرکت کننده ها و رای دهندگان رو قبول ندارن، از طرف دولت این آمار رو دروغ خوندن، درسته؟
درسته. زکی بن ارشید معاون رهبر گروه اخوان المسلمین گفته در همه حوزه های این گروه اسلامگرا ناظر داشتن و طبق آماری که دارن 24.8% بیشتر شرکت نکرده بودن در انتخابات. باید خاطر نشان کنم که اسلامگرها تحریم کرده بودن این انتخابات رو به خاطر اینکه قانون انتخابات رو قانون جایمدارانه میدونستن که به سود نامزدهای نظام حاکم هست. ارشید بن ارشید گفت که روزهای آینده روزهای بنبست سیاسی اردن خواهد بود و اعتراضهای خیابانی از سر گرفته خواهد شد.
حالا در نظر بگیریم که پارلمان این کرسی ها پر میشه با همین کسانی که گفته میشه هواداران نظامی هستن و بر اساس همین نتایج اعلام شده، چه آینده ای رو این پارلمان در پیش داره؟
عبدالله الخطیب بعد از اینکه اعلام کرد نتایج، عبدالله الخطیب رئیس هیئت مستقل کمیسیون برگزاری انتخابات، بعد از اینکه نتایج اعلام کرد دو تا نظر مطرح شد در اردن. یکیش رو فردی اعلام کرد به نام محمد ابورمان، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن، یک بخشی از نظر حاکم در اردنی ها رو مطرح کرد. اینها نسبت مشارکت رو خوب توصیف کردن و اون رو ضربه به اسلامگراها و اپوزیسیون اردن دونستن که انتخابات رو تحریم کردن. اما در مقابل نظرات دیگه ای مطرح شده، از جمله حسن ابو حنیه نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی گفته با اینکه پادشاه قبلا بعدی اصلاحات داده بود و گفته بود از این بعد نخست وزیر با مشورت پارلمان انتخاب میشه، اما انتخابات به طوری مهندسی شده بود که پارلمان به دست پارلمان رو هواداران نظام حاکم تشکیل بدن و اینها چیزی جز نظر پادشاه رو اعمال نمی کنن و تأکید کرد که این به معنی ادامه انسداد سیاسی در مصر به خاطر نبود اراده سیاسی حقیقی برای اصلاحات است و این هم پیش بینی کرد که احتمالا تا دو سه ماه آینده اعتراضهای خیابانی سال گذشته در اردن از سر گرفته میشه.
ایلیا جزائری، از تو ممنونم. با ایلیا در مورد آخرین اخبار مربوط به انتخابات پارلمانی اردن شنیدید که نتایجش اعلام شد. همراه رادیو فردا بمونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما بریم به سوئیس که 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی از روز چهارشنبه در شهر داووس در این کشور شروع شده. تو این نشست بیش از 2500 تن از مقامات رسمی دولت‌های مختلف جهان و نهادهای مالی و سیاسی بین‌المللی حضور دارند. روند اقتصاد جهانی بعد از بحران مالی در آمریکا و اروپا و چگونگی مقابله با این مشکلات از جمله موضوعهایی هستند که در این جلسات بررسی خواهند شد. از فریدون خاوند بشنویم، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که در همین زمینه گزارشی تهیه کرده.
فضای حاکم بر نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس امروز هم مثل دیروز از بیم و امید نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان حکایت میکنه. در دومین روز برگزاری داووس 2013 خبر اعلام برگزاری احتمالی رفراندوم برای ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تشویش تازه‌ای رو به تشویش‌های موجود اضافه کرده و درباره این مسئله هم بحث میشه. با این همه به نظر میرسه که در مجموع ترس دو سه سال گذشته در مورد آینده اقتصاد جهانی برطرف شده، ولی هیچ رسانه‌ای ننوشته که شرکت کنندگان در این نشست به آینده فعالیت‌های اقتصادی اطمینان 100% دارند. البته هر کس در توصیف نگرانی‌ها روش خاص خودش رو داره. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه دوست داره از مشکلات دیگران صحبت بکنه، از جمله بحران اروپا، بدهی‌های آمریکا یا بی‌ثباتی چین. در عوض به کسانی که در همین نشست داووس بر وابستگی شدید اقتصاد روسیه به نفت و گاز ایراد می‌گیرند، آقای مدودف میگه لطفاً اغراق نکنید. چینی‌ها، هندی‌ها و برزیلی‌ها هم در طرح دیده‌هاشون راجع به آینده بیشتر بر دشواری‌های دیگران تأکید می‌کنند. اروپایی ها به دلیل مشکلاتشون با فروتنی بیشتری صحبت میکنند و در مجموع انتقادها رو خیلی آسان میپذیرند. یکی از کلماتی که امسال بیش از همیشه در فضای داووس شنیده میشه ریاضت کشی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده به دلیل بدهی هاشون به ریاضت کشی رو آوردند. پذیرفتن انضباط برای رها شدن از افرادکاری های گذشته البته سیاست درستی هست، به شرط اون که کار به تفریط نکشه و دارو به شدت گرفتن بیماری منجر نشه، درست مثل کسی که برای لاغر شدن رژیم بگیره ولی همراه با از دست دادن کیلوهای اضافی توانایی خودش رو هم از دست بده. کریستین لاگارد دبیر کل صندوق بین‌المللی پول دیروز در همین زمینه هشدار داد و از شرکت کنندگان در نشست داووس خواست با تجدید نظر در نحوه مدیریتشون ضمن پایبند ماندن به انضباط مالی کمر رشد رو نشکنند. بانک‌های بزرگ در به وجود آوردن بحران بزرگ مالی در سال 2008 نقش اصلی رو داشتند و اون دسته از مدیران اونها که در نشست امسال داووس شرکت دارند مجبورند توضیح بدن که چگونه میخوان از وقوع بحران‌های آتی جلوگیری بکنند. آیا در رفتارها و نحوه مدیریتشون تجنظر کردند؟ آیا مکانیزم‌های زاینده بحران رو با مکانیزم‌های تازه‌ای عوض کردند؟ بعضی از اونها نگرانی خودشون رو در مورد آینده پنهان نمی‌کنند، حالان که بعضی دیگر اطمینان میدن که وضع کلاً عوض شده و جای هیچ نگرانی نیست. با وجود این اطمینان خاطرها یک پرسش مدام در فضای داووس 2013 تکرار میشه: آیا اقتصاد جهانی به سوی یک بحران تازه مالی پیش میره؟ بهترین پاسخ رو به این پرسش از زبان یک مدیر بنگاه فرانسوی ساحل آجی بشنویم. او گفت: بحران همیشه بوده و همیشه خواهد بود، مهم این است که برای مقابله با اون آماده بشیم و مشکلاتش رو به حداقل برسانیم.
در مورد 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی شنیدی در شهر داووس سوئیس، فریدون خاوند گزارش میداد.
مسئول رد بالای مملکت ما را درک نمی کنند. مسئولین نمی فهمند گرونی یعنی چی، تحریم یعنی چی. مطمئن باشین اگه می فهمیدن ما مردم عادی چی می کشیم، شاید یه حرکت می کردن، شاید دست از لجبازی بر می داشتن.
ما ملت ایران چون سفره‌هامون خالیه که در بذار یارانه فاز دو را اجرا کنن که بتونیم یه نون بگیری بذاریم تو سفره.
میخواستم بپرسم از اون نماینده مجلس که میگه که زندان اوین رو شبیه به هتل میدونه ایشون. میخواستم بگم که خودشون چرا هر چنگاهی نمیرن اونجا یه چند روز اتراق نمی کنن این هتل زیبا. بعد میخواستم بپرسم ببینم این آقای ستار بهشتی تو همون هتل مرده؟
به پدر مادرایی که انقلاب کردن ببینید چه گلی کاشتید. فردا نوبت بچه های شماست که یا دستشون رو قطع کنن، یا تو پارک به دار بزنن، یا تو کوچه خیابون معتاد بیفتن، یا تو زندانه انفرادی باشن.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فردا هست، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما دسترسی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به پایگاه های علمی بین المللی قطع شده. دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به خاطر دو برابر شدن نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز مرجع نتونستن حق عضویت خودشون رو در سال 2013 میلادی پرداخت کنند. رضا ولیزاده.
دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده است. سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات به خبرگزاری ایسنا گفته است که تعداد زیادی از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور به علت افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن حق عضویت نمی‌توانند از پایگاه‌های علمی بین‌المللی استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات گفته در سال گذشته میلادی با وجود رایزنی‌های متعدد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نتوانستند ارز را با نرخ مرجع دریافت کنند و ارز اختصاص یافته به دانشگاه‌ها ارز مبادله است که نرخ آن دو برابر سال‌های گذشته است. به این ترتیب دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نتوانستند 11 روز پس از آغاز سال 2013 میلادی، یعنی 22 دی ماه از منابع و پایگاه‌های علمی بین‌المللی نظیر اسکوپوس و ساینس دایرکت استفاده کنند. دو سایت اینترنتی اسکوپوس و ساینس دایرکت متعلق به شرکت الزویر هستند که یک شرکت چاپ و نشر جهانی در حوزه‌های پزشکی و علمی است. این شرکت دسترسی 69 عضو خود در ایران را به علت پرداخت نکردن حق عضویت قطع کرده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش عالی در پاریس، معتقد است نیاز مراکز دانشگاهی به منابع علمی جهانی یک نیاز جدی است.
نمیشه تصور کرد امروز در دانشگاه کار پژوهشی انجام داد و یک کار آموزشی با کیفیت انجام داد بدون دسترسی به این ابزار مهم. این مورد به خصوص در مورد ایران بیشتر صدق میکنه، برای اینکه بسیاری از دانشگاه ایران از کتابخانه ها و مراکز علمی که درش مدارک و اسناد علمی زیادی وجود داشته باشه محرومن. در نتیجه تنها پنجره‌ای که بر روی علم دنیا بر روی اونها بازه همین فضای اینترنت و فضای مجازی و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی است که متاسفانه مسئولین ما در این هرج و مرج آشفتگی مدیریتی کار را به اونجا رسوندن که دانشگاه‌های ما متاسفانه این تنها راه را هم از دست بدن و این برای جامعه علمی ایران یک زیان شاید غیر قابل جبران باشه برای کار روزمره علمی.
اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرکت چاپ و نشر الزویر بدهکارند و به گفته امید فاطمی، رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات، اگرچه احتمال اینکه این ناشر از مؤسسات ایرانی شکایت کند کم است، اما باید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بدهی خود را بپردازند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات همچنین به خبرگزاری مهر گفته در سال جاری علاوه بر کم شدن اعتبارات دانشگاه‌ها، ارز لازم برای تهیه این منابع در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده نشده. قراردادهای برخی از پایگاه‌های مهم علمی مانند اشپیگل، الزویر، آی تریپلی و وایلی به صورت ارزی است که دانشگاه‌های کشور نتوانستند ارز مورد نیاز برای دسترسی به این پایگاه‌ها را تامین کنند. در حال حاضر از میان 69 پژوهشگاه و دانشگاه سراسر کشور که عضو شرکت الزویر هستند، تنها 5 دانشگاه توانستند 60% حق عضویت خود را به این شرکت بپردازند. قرار شده سایر دانشگاه‌ها با چند روز تأخیر و به صورت آفلاین از حق عضویت این 5 دانشگاه برای تهیه منابع مورد نیاز استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات یکی دیگر از علل محدود شدن دسترسی دانشگاه‌های کشور به پایگاه‌های علمی را تحریم‌های اروپا علیه ایران دانست و گفت بر اساس این تحریم‌ها دو دانشگاه شهید بهشتی و مالک اشتر به هیچ وجه حق دسترسی به منابع را ندارند. اکنون دانشگاه صنعتی شریف هم اگرچه هیچ گونه بدهی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی ندارد، اما در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و حق استفاده از منابع را ندارد.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید موجبی وجود نمیداشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام و به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت؟ شما چه فکر میکنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان؟ این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ماه‌های اخیر اسم بحرین بیشتر با محاکمه فعالان حقوق بشر و منتقدان حکومت این کشور گره خورد، اما این بار اونطور که شبکه جهانی بی بی سی گزارش داده، یک شاهزاده خانم بحرینی در دادگاه حاضر شده و درباره اتهاماتی در ارتباط با شکنجه دموکراسی خواهان این کشور پاسخگو باشه. هانا کافیانی.
نوره بنت آل خلیفه 29 سال دارد و در سازمان مبارزه با مواد مخدر بحرین خدمت می‌کند. آنطور که شبکه جهانی بی بی سی گزارش داده، این شاهزاده خانم بحرینی در کنار چند تن دیگر از افسران حاضر در این سازمان به اتهام دست داشتن در شکنجه 3 نفر در حین بازداشت در دادگاه حاضر شده است. 2 تن از افرادی که اتهام شکنجه کردن آنها متوجه 1 نفر از خاندان پادشاه بحرین شده، قسام و بسیم دایف هستند که از جمله پزشکان بحرینی بودند که به مجروحان اعتراضات 2 سال گذشته در آن کشور یاری رساندند. معترضانی که در بحبوحه خیزش‌های جهان عرب به میدان مروارید منامه رفتند و توسط حکومت بحرین سرکوب شدند. در جریان این اعتراضات 2 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. بسیاری از پزشکان نیز با احکام زندان روبرو شدند و این دو برادر بحرینی نیز هر دو در دادگاه ابتدا به تحمل 15 سال زندان متهم شدند و سپس حکم قسان به 1 سال و حکم برادرش بسیم به 1 ماه کاهش یافت و همکنون آزاد شده است. البته شاهزاده بحرینی خانم نوره بنت آل خلیفه با اتهام شکنجه و آزار یک شخص دیگر نیز روبروست. آنطور که شبکه جهانی بی بی سی گزارش داده، نفر سوم زنی 21 ساله با نام آیت القرمزی است. او پس از خواندن شعری که در آن از حکومت آل خلیفه انتقاد می‌کرد در ماه مارس سال 2011 حدود 2 سال پیش به مدت 9 روز در بازداشت به سر برد. او میگوید در دوران بازداشت با چشم بند نگه داشته شده، با کابل مورد ضرب و شتم واقع شده و تهدید به تجاوز جنسی شده است. او گفته است خانم آل خلیفه او را مورد شکنجه قرار داده است. وکیل او به شبکه جهانی بی بی سی گفته است که در حین شکنجه یک بار چشم بند او کنار رفته و او شاهزاده بحرینی را شناسایی کرده است. این گزارش می افزاید که این منتقد بحرینی علی‌رغم دریافت تهدیدهای متعدد از شکایت کردن از شاهزاده پشیمان نیست. نوره بنت آل خلیفه در جلسه دادگاه تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و بررسی پرونده او و همکارانش به 7 فوریه حدود 2 هفته دیگر موکول شده است. 3 تن از شاهدان این پرونده از حضور در دادگاه خودداری کردند و دولت بحرین نیز هنوز اظهار نظری درباره این پرونده نکرده است.
هانا کافیانی گزارش می‌داد.
این پاترولام دنبالش میره.
گفتش که آبزی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنه؟
زید بگیرید نشون بدید.
اون اگه میشه به قطع عکس از اون به ما بدیم و اینه جز نیروی بسیج بیاریم.
بابا بابا بندازی تو جو
هیچی دیگه آخر سرم بردن هم دفعی که هر زر بری 17 دو
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
یک گزارش دیگه هم بشنویم. دادستان‌های کره جنوبی گفتند که یکی از شهروندان این کشور حدود 2 میلیارد دلار از حساب یک بانک ایرانی در سئول برداشت کرده و بعد از تبدیل اون به دلار به کشورهای دیگه ارسال کرده. نوشین سکتوسینی.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز پنجشنبه، یک بازرگان اهل کره جنوبی متهم به برداشت غیرقانونی حدود 2 میلیارد دلار از حساب بانکی ایرانی در سئول و انتقال این مبلغ به خارج از آن کشور شده است. بنابر این گزارش، به نقل از دادستان‌های کره ای، اتهام آقای جونگ 73 ساله برداشت مبلغ 1,900,000,000,000 وون معادل 1,800,000,000 دلار از حساب بانک صنعتی کره موسوم به IBK است. بانک مرکزی ایران در سال 2010 میلادی حدود 2 سال قبل به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ایش اقدام به باز کردن حسابی بانکی در کره جنوبی به وون واحد پولیان کشور کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام از یک سو به کره جنوبی کمک می‌کرد بهای نفت خریداری شده از ایران را نه به دلار بلکه به وون واحد پولی خودش بپردازد و از سوی دیگر سئول می‌توانست مسائل مالی مربوط به صادرات محصولات غیر نفتی خود به ایران را به این وسیله رتق و فتق کند. دادستان‌ها گفتند این مرد 73 ساله که با نام خانوادگی جونگ معرفی شده، با جعل مدرک سعی کرده به بانک IBK و مسئولان زیربط بقبولاند که مبلغ برداشتی از حسابش را صرف خرید سنگ مرمر از شرکتی واقع در دبی و فروش این محصول به ایران کرده است. هرچند به گفته دادستان‌های کره‌ای چنین محموله‌ای هرگز حمل نشده است. بنابر این گزارش، دادستان‌های کره‌ای معتقدند که آقای جونگ پس از برداشت 1,900,000,000 وون از حساب بانک ایرانی در سئول با تبدیل آن به دلار، این مبلغ را به درخواست رابطان ایرانیش به 9 کشور ارسال کرده و در قبال آن مبلغی معادل 17 میلیارد وون به عنوان کمیسیون دریافت کرده است. کره جنوبی در حالی که در اواخر سال 2011 میلادی، یعنی بیش از 1 سال قبل، همگام با شماری دیگر از کشورها فهرستی از اشخاص و شرکت‌های ایرانی را مورد تحریم قرار داد، همچنان به واردات نفت خود از ایران ادامه می‌دهد.
رادیو فردا گوش می کنید.
رأس ساعت 30 بامداد در تهران هست. جمعه 6 بهمن ماه، اگر در ایران هستید و بیدارید و همراه رادیو فردایید، به شما سلام میکنم. امیدوارم که همچنان بتونید همراه ما بمونید و ادامه مجله نیمه شب ما رو بشنوید که یه ربع دیگه ازش باقی مونده. در ادامه برنامه هفتگی .com رو میشنوید. توضیح میدم در مورد این برنامه بعد از خبرها با مینا بهرام. است
شب بخیر شنوندگان عزیز. بر اساس تصمیم جدید لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، محدودیت‌های کنونی ارتش آمریکا در مورد شرکت نظامیان زن در خطوط مقدم جبهه و عملیات رزمی لغو می‌شود و نظامیان زن خواهند توانست در عملیات ویژه کماندویی نیز شرکت کنند. ارتش آمریکا تا ژانویه سال 2016 مهلت دارد تا موارد استثنایی را که تشخیص می‌دهد هنوز برای مشارکت نظامیان زن مناسب نیست اعلام کند. نظامیان زن آمریکا همکنون در واحدهای پشتیبانی، پزشکی و ضد اطلاعات در ارتش آمریکا کار می‌کنند. وزارت‌های خارجه بریتانیا و آلمان به شهروندانشان هشدار دادند که به علت تهدید تروریستی شهر بنغازی در شرق لیبی را ترک کنند. این دو کشور می‌گویند اطلاعاتی درباره تهدید قریب الوقوع جان شهروندان غرب در بنغازی کسب کردند. دولت لیبی این هشدارها را رد کرده است و می‌گوید دلیلی برای دادن چنین هشداری وجود ندارد. سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته ایران مهار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازدارندگی است. سناتور کری که روز پنجشنبه در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته روابط خارجه مجلس سنا حاضر شده بود، افزود هر چرا که لازم باشد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته ای انجام خواهند داد. او همچنین بر تعهد کامل خود به اجرای تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد. او گفت که زمان برای پاسخگویی مسئولان ایران به سرعت می‌گذرد. سناتور کری در صورت تایید در سنا جایگزین هیلاری کلینتون می‌شود که تقاضای بازنشستگی کرده است. محسن میردامادی دبیرکل زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی سخنان سفر نعیمی نماینده آستارا و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را که گفته از زندان اوین را باید هتل اوین نامید محکوم کرد. آقای میردامادی در نامه‌ای که در سایت کلمه چاپ شده نوشته است که برخی از نمایندگان پس از بازدید از بند 350 زندان اوین مطالبی مطلقاً کذب از قول او و علیرضا بهشتی گفتند، در حالی که او و عده دیگر از زندانیان درباره دستگیری‌های گسترده خلاف قانون پس از انتخابات، محروم کردن بسیاری از زندانیان از حقوق قانونیشان، فشارهای جسمی و روحی غیرقانونی در موقع بازجویی‌ها، صدور احکام غیرقانونی و زجرها و شکنجه‌ها در مدت بازجویی‌ها گفتند. مشاور شهردار تهران از انجام مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به بوستان خبر داده است. میثم امرودی درباره اینکه این مذاکرات با چه نهادی انجام می شود یا زندان اوین قرار است به کجا منتقل شود توضیح نداده است. خبرگزیر مهر قبلا در اردیبهشت ماه گزارش داده بود که محمد باقر قالیباف شهردار تهران وعده تبدیل زندان اوین به بوستان را داده است. سازمان ملل اعلام کرده است که 1,300,000,000 دلار غرامت به کویت بابت اشغال این کشور توسط صدام حسین پرداخته است. کمیسیون پرداخت غرامت‌های سازمان ملل در ژنو اعلام کرده که این غرامت بابت خسارات به چاه‌های نفت، خطوط لوله نفت، ابزار و ماشین‌آلات و توقف تولید و فروش نفت در طی 7 ماه اشغال کویت پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غرامت به کویت از محل 5% از درآمد فعلی عراق از فروش نفت پرداخت می‌شود. و خبرگزاری رویترز به نقل از ناصر جوده وزیر خارجه اردن گزارش داده است که در یک هفته گذشته حدود 20,000 نفر از سوریه به اردن گریختند. ناصر جوده افزوده است که شمار آوارگانی که به این کشور وارد می‌شوند در 2 سال گذشته بی سابقه بوده. به گفته او همکنون 300,000 پناهجوی سوریه در اردن به سر می‌برند. دفتر سازمان ملل در اردن هم اعلام کرده است که حدود 60,000 آواری دیگر در انتظار عبور از مرز و ورود به اردن هستند.
مینا بهارمس، متشکرم. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما بریم سراغ برنامه هفتگی .com رادیو فردا تا باز هم درباره تازه ترین گجت ها بشنوید. همینطور درباره تکنولوژی های جدید تلفن های همراه هوشمند خواهید شنید. البته اگه همراه حامد پارسی بمونید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید همراه ما باشید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام،
در برنامه دیگر از سریه دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز اول از همه به سراغ فیسبوک میریم که باز هم یک نوآوری جدید داشته، این بار در مورد تماس های رایگان تلفنی. اما بعد از اون به سراغ پروژه هایی میریم که قراره پای لینوکس رو بیش از پیش به دنیای تلفن های هوشمند باز کنند. در ادامه با مانیا منصور به حذف اپلیکیشن یک سایت اشتراک گذاری عکس از اپل استور خواهیم پرداخت.
یک حال خبر.
در 10 روز گذشته به فاصله چند روز نسخه های آیفون و اندروید از اپلیکیشن مسنجر فیسبوک به روز رسانی های جدیدی رو گرفتن که شما رو برای یک نوآوری جدید فیسبوک آماده می کنه. تلفن همراه فیسبوک با بروز رسانی های جدید امکان تماس مجانی از طریق اینترنت برای کاربرانی که از مسنجر فیسبوک استفاده می کنند فراهم شده و تنها شرط این کار اونه که هر دو کاربری که می خوان از این طریق با هم در ارتباط باشند باید از اپلیکیشن مسنجر استفاده کنند. این کار فیسبوک در نگاه اول همه رو یاد اپلیکیشن های پرکاربری مثل وایبر و تانگو میندازه که امکان مکالمه رایگان از طریق اینترنت رو برای کاربرانشون فراهم میکنن. اما ناظران بازار تکنولوژی های جدید به ویژه اونها که خبرهای مربوط به احتمال عرضه تلفن همراه فیسبوک رو دنبال کردن، این اقدام رو قدم نخست برای تحقق این طرح میدونن. طراحان اپلیکیشن مسنجر فیسبوک از چندی قبل هم امکان کنترل پیامک ها رو به اون اضافه کردن که از طریق این امکان شما میتونید پیامک های دریافتی رو در مسنجر ببینید و از طریق همین اپلیکیشن به اونها پاسخ بدید. اگر هم ارسال کننده پیامک کاربر این اپلیکیشن باشه، جواب نه به صورت اسمس که به صورت پیام فیسبوکی برای اون ارسال میشه.
فناوری‌های فردا.
اما در هفته‌های نخست سال جدید میلادی چند خبر در میان تحولات مربوط به تلفن‌های هوشمند توجه بسیاری از ناظران را به خودش جلب کرد. ابتدا در نخستین هفته ماه ژانویه، هفته دوم دی ماه، پایه‌گذار اوبونتو اعلام کرد که در سال جدید میلادی این سیستم عامل مبتنی بر لینوکس برای تلفن‌های همراه عرضه میشه و اندکی بعد هم خبرهایی از تهیه سیستم عاملی مبتنی بر مرورگر محبوب فایرفاکس منتشر شد. در نهایت هم خبرهایی درباره احتمال استفاده سامسونگ از یک سیستم عامل جدید لینوکسی به اسم تایزن منتشر شد. اما این سیستم های عامل جدید چه ویژگی هایی دارند و سوار بر کدوم گوشی های همراه به دست مصرف کننده می رسند؟
ویژگی های قابل انتظار.
کسایی که اخبار سیستم های عامل موبایلی رو دنبال می کنن حتما می دونن که سیستم عامل اندروید هم یه سیستم عامل مبتنی بر لینوکسه. با این حال در مورد سیستم عامل موبایلی اوبونتو گزارش‌ها حاکی از اونه که تغییرات تو این سیستم عامل تنها به شکل و شمایل ظاهری اون بر نمی‌گرده و به دلیل تفاوت‌هایی که در طراحی اوبونتو و اندروید هست، اپلیکیشن‌های اندرویدی روی این سیستم عامل جدید قابل اجرا نیستن. در مورد سیستم عامل تایزن البته ادعا شده که این سیستم عامل حتی به نسبت اندروید هم اوپن سورس تره و هدف اینه که کاربرپسندتر از هر سیستم عامل موبایلی دیگه از جمله اندروید باشه. اما از فایرفاکس بشنوید که در سیستم عامل موبایلی اون قراره که استانداردهای وب نو رو به گوشی‌های موبایل بیاره و اینطور ادعا شده که به انحصار در دنیای سیستم‌های عامل موبایلی پایان میده.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
در مورد سیستم عامل موبایلی اوبونتو، بنیانگذار اون نوید داده که این سیستم عامل جدید در سال 2013 توسط تولیدکننده‌های تلفن همراه به کار گرفته خواهد شد. گرچه هنوز معلوم نیست روی چه تلفن همراهی این سیستم عامل برای اولین بار استفاده خواهد شد. تایزن اما با سرمایه گذاری و حمایت سامسونگ در حال پا گرفتنه و پیشبینی ها حاکی از اونه که نخستین گوشی های هوشمندی که تایزن در اونها به کار رفته امسال از میان محصولای سامسونگ قابل انتخاب باشه. حتی این گمان زنی هم هست که ممکنه برخی از محصولای سامسونگ که در حال حاضر نسخه اندرویدی اونها تو بازار هست به زودی با تایزن به بازار بیاد. در مورد سیستم عامل فایرفاکس هم بشنوید که شرکت اسپانیایی گیکس فون گوشی هایی رو با این سیستم عامل تهیه کرد. دو مدل از گوشی های گیکس فون به نام های پک و کئون با صفحه نمایش های 3.5 و 4.3 اینچی تولید شده که هر دو حافظه 4 گیگابایتی دارن و یکی از یه دوربین 3 مگاپیکسلی و یکی دیگه از یه دوربین 8 مگاپیکسلی برخوردار. در مورد قیمت این گوشی ها هنوز چیزی منتشر نشده.
شبکه های اجتماعی.
اما در این هفته اپل یکی از اپلیکیشن های پرکاربر آیفون و آیپد یعنی 500 پیکسل رو از بازار اپلیکیشن های خودش حذف کرد. اپلیکیشن 500 پیکسل شکل موبایلی یک شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتن عکس با همین نامه که مثل فلیکر به کاربران اجازه میده که با ساختن پروفایل های اختصاصی تصاویر خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. در این بخش از برنامه با مانیا منصور در مورد دلایل این اقدام اپل و پیشینه این شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس حرف میزنیم. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان .com.
مانیا، ماجرا چی بود و چرا اپل این اپلیکیشن پرکاربر رو حذف کرد؟
بله، همونطور که گفتی اپل اپلیکیشن 500 پیکسل رو بعد از که 16 ماه از بودن این اپلیکیشن میگذشت و حدود 1 میلیون عکس هم دانلود شده بود حذف کرده، به دلیل اینکه بعضی از کاربران عکس‌های نود یا عکس‌های اوریان دانلود کرده بودن و این نگرانی وجود داشته که عکس‌های پورنوگرافی هم دانلود بشه یا عکسایی که از بچه‌ها سوء استفاده جنسی و سکسی شده. چون اینطور که اپل میگه با استفاده از این اپلیکیشن برای کاربرا خیلی راحت بوده که عکسای نود و اوریانو پیدا بکنن. اونطور که من خوندم صاحبان 500 پیکسل به اپل پیشنهاد دادن که تغییراتی ایجاد بکنن، خودشونو مطابق بکنن با قوانین اپل، اما اپل جواب رد داده، گفته خیلی دیره و این اپلیکیشن از روز سه‌شنبه صبح دیگه از اپل استور حذف شده.
اما شاید بد نباشه برای شنوندگان .com به این بپردازیم که اساساً این سایت 500 پیکسل چی هست و چطور کار میکنه؟
سایت 500 پیکسل یک شبکه اجتماعی عکاسی آنلاینه که در سال 2009 میلادی در تورنتو کانادا پایگذاری راه اندازی شده، به هدف معرفی عکاسان حرفه‌ای و تشویق اونا به گذاشتن کارهای خوبشون در این سایت و در اینترنت. هدف دیگه این سایت ارتباط عکاسا با همدیگه بوده، اینکه همو بشناسن، با هم در ارتباط باشن. این سایت در این 3-4 سال در حدود 6 میلیون عکس داره از عکاسای مختلف در سرتاسر جهان و جالبه که بدون محبوب ترین دوربینی که عکاسا عکساشونو گرفتن باهاش و بیشترین عکسا با این دوربین گذاشته شده روی سایت، کانون 5D بوده. در ضمن سایت 500 پیکسل الگویی داره که اجازه میده عکسایی که به تازگی آپلود شده و استاندارد بالاتری نسبت به بقیه عکسا داشته در صفحه اولش بیاد، صفحه اول نشون میده و همچنین تمام نظرها، رأی‌ها، دوست داشتن‌ها، دوست نداشتن‌ها را هم میشه دنبال کرد.
خب ولی علاوه بر اپل استور، این شبکه اجتماعی ظاهراً اپلیکیشنی هم در گوگل پلی داره برای کسانی که گوشی‌های اندرویدی دارن.
بله، نسخه اندرویدی این اپلیکیشن قابل انطباق با تلفن‌هایی که از اندروید 2.2 یا بالاتر استفاده می‌کنن و بر اساس اطلاعات قابل استفاده در گوگل پلی بین 100 تا 500 هزار کاربر این اپلیکیشن رو دریافت کردن. بیشتر کاربرایی هم که از اپلیکیشن اندرویدی 500 پیکسل استفاده کردن با دادن 5 ستاره از این اپلیکیشن کاملا ابراز رضایت کردن.
با این حال با حذف اپلیکیشن 500 پیکسل از اپل استور هنوز اقدام مشابهی توی گوگل پلی صورت نگرفته، درسته؟
نه، من همونجوری که داشتم سرچ می‌کردم دیدم که این اپلیکیشن هنوز در گوگل استور هست.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بودی و درباره این اپلیکیشن توضیح دادی.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان یک برنامه دیگر از سری داتکام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی datcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌های تهران می‌کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان.
زین شب‌های تار من ده یا گارم زمین شما بهر عاشقان
هر شبیم سرزمین پرز ماجرات یک سوی شتر یک سو رنجتر برخیز از همه شب شب چو ماه و پروین بیدارم ای که چو من بیداری مستی خود یاداری چون شنوی بانگ مستان منتظری روز آید عقده دل بکشایم این شب غم یابد پایان ای که چو من بیداری مستی خود یاداری چون شنبی بانگ مستان منتظری روز آید عقده دل بکشایم این شب غم یابد پایان شب آید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
تموم شد اون همه رنگ بود، اون همه آرزو، دیدی مثل یه خواب جزو تموم شد. گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم، حالا میگی عمرم حروم شد، دلم چون خون شد، دیر شدم، صبرم تموم شد. سایه های تری روی باغ امید، این جمله شومه جدایی که میخونه تو کبیره غروره، بگو غیر تنهایی آخری هسته واسه تو کی میمونه. بعد هر بهاری نوبت خندونه، بهار عشق ما چه زود تموم شد، نوبت فصل خزون شد. تو اسیره کی گفتی بی تو من نمیرم، حالا میگی فکراتو گری نظرت عوض شد. تعمیر مهربونی عشق آسمونی، چه زود و چه ساده اسمش عوض شد. گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه، حالا میگی عاقبت نداره، تقصیر من نیست کار روزگاره. روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه. مناری های مست گرفتار قفس، اگه باشه نیگه آبازی نمیخونه. حالا میخوای جداشی تو آسمون رهاشی، دلم مال تو، روحم مال تو، هر جای دنیا که باشی.
سایه های تنی روی باقه امیدین حضور من یه نرمه زگبیر قومه ببنید مثل تنهی داری هم نمیدی نفت من بیدنه میبه منم من نمیدی نوبت خزم داره اشتما جزو تموم شد نوبت رفت نمیدیم من
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
Hey!